افزایش هشدارها درباره سفر کرونا انگلیسی به مناطق مختلف کشور، سوقات انگلیسی‌ها در نیمی از استان‌ها مشاهده شد. وزیر بهداشت: قدرت سرایت ویروس انگلیسی 10 تا 12 برابر بیشتر است. رودست بایدن به رتوشگران چهره دموکرات‌ها با حمله به نیروهای بسیج مردمی در مرز سوریه و عراق. آیا سیاست دولت جدید آمریکا در خصوص عراق و سوریه متفاوت با دولت قبل است؟ انتشار گزارش اداره امنیت ملی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی، بررسی سناریوهای مختلف درباره اهداف آمریکا از انتشار این گزارش در تحریریه خبر 8 بامداد. و صادرات تنهایی از غرب به شرق، تنهایی در ژاپن هم دارای وزارتخانه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران زمین، صبح شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم. تسلیت عرض می کنم سال روز وفات بانوی حماسه آفرین کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو، و دعوت می کنم شنونده خبرهای بامدادی امروز از رادیو ایران باشید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در هفته اخیر، نگرانی از سوقات انگلیسی ها در سراسر کشور افزایش یافته. وزیر بهداشت گفته کرونا انگلیسی به سرعت در کل کشور در حال چرخش است. به گفته دکتر نمکی، قدرت سرایت این ویروس 10 تا 12 برابر ویروس قبلی است و مدتی که بیمار را به بیمارستان و بخش آی سی یو می کشاند، به جای 7 تا 10 روز 72 ساعت است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ویروس انگلیسی بیشتر جوانترها و حتی کودکان رو گرفتار میکنه. همکنون در بیش از نیمی از استانهای کشور کرونا جهش یافته یا همون کرونا انگلیسی مشاهده شده. حال خوزستان از دیگر استانها بدتر است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت آمار مراجعین کرونایی از ظرفیت تعداد پرستاران حاضر در بیمارستانها بیشتر است و مراکز درمانی نمیتوانند این حجم بیمار را پاسخگو باشند.
وضعیت سراسر آبادان و خرمشهر قرمز است و کرونا بی‌رحمانه می‌تازد. اینکه روزها از وضعیت فوق بحران خوزستان می‌گذرد و اوضاع تغییر نکرده، سوالی بود که پس از حضور در بیمارستان جوابش را در بازار یافتم.
شرایط خطری مگه نیست؟
چرا هست؟ ولی ما چیکار کنیم؟ نه حقوق داریم، نه بیمه داریم. مجبوریم که ما بیایم بسات بکنیم.
ماسک تو گذاشتی روشون؟ چرا؟
یه دونه تخمک خواستم تام کنم که خوبه یا خوب نیست.
خوب بود؟
عالی بود.
بازارهای هفتگی که هیچ تدبیری برای مقابله با کرونا در آن اندیشیده نشده. جمعیت در بازار موج میزند و مردم هم بی تفاوت نسبت به کرونا.
ماسک نداری؟
چرا ماسک داری؟ تو ماشینه.
چه چیکار میکنی؟
دیگه یادم رفت، بیاریم با خودمون.
فراموش کردم تو ماشینه.
افزایش میزان مبتلایان بی ارتباط با رفتار مردم نیست.
مسئولین وقتی خودشون کنترل نمیکنن، مردم هم میزن تو خیابون، تو بازار مریضی میره بالا.
من راننده تاکسی هستم، صبح سر کارم، عصر یه گشت میزنم میرم خونه، یعنی نزدیک ساعت 7 من خونم.
بی تفاوتی های ادامه دار مردم و مسئولین به افزایش همگیری کرونا اضافه کرده.
سعی میکنیم دو یک میلیون فاصله میگیریم، کسبی هم داریم میکنیم.
تا زمانی که نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی بی تفاوت باشیم و بازارها را این گونه مدیریت کنیم، خبری از رفتن کرونا نیست که نیست. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
با مرگ بیش از 2240 نفر دیگر در آمریکا، شمار تلفات کرونایی در این کشور از 523,000 نفر فراتر رفت. مرکز پیشگیری از بیماری‌های واگیردار آمریکا درباره افزایش دوباره شمار مبتلایان کرونا در این کشور هشدار داد. در آلمان هم شمار جانباختگان ناشی از کرونا با مرگ 418 نفر در 24 ساعت گذشته از 70,000 نفر عبور کرد. همچنین با افزایش حدود 10,000 نفری مبتلایان به کرونا در آلمان، تعداد مبتلایان به این ویروس به 2,430,000 نفر رسید است. طی 24 ساعت گذشته در فرانسه هم 379 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان باختند. همزمان دولت جمهوری چک به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کرونا بار دیگر وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 9205 ابتلای جدید به کرونا هم در ترکیه ثبت شد. خدمت شما عرض شود که ادامه خبرها رو تقدیم حضور شما میکنم. بله، عرض شود که همکارم محمود بلندختر گزارشی تهیه کردند از حمله آمریکا به نیروهای بسیج مردمی در مرز سوریه و عراق و آیا اینکه سیاست دولت جدید آمریکا در خصوص عراق و سوریه متفاوت با دولت قبل هست یا خیر.
بازگشت به دیپلماسی.
Diplomacy is back.
کلیدی ترین جمله جو بایدن در سخنرانی آغازین خود درباره سیاست خارجی. برای روسیه، چین، میانمار و ونزوئلا فهم معنای واقعی ادعای بازگشت آمریکا به دیپلماسی چند روزی بیشتر طول نکشید. برای یمن هم همینطور. چون خیلی زود مشخص شد این واشنگتن است که به رغم فریاد زدن برای صلح، سعودی ها را در نرسیدن نفتکش ها به سواحل یمن کمک می کند. برای سوریه و عراق اما 5 هفته ای طول کشید تا مشخص شد دیپلماسی ادعای بایدن و دموکرات ها چه معنایی دارد. دموکرات هایی که چند ماهی هست رسانه های بزرگ جهان رویکرد آنها را متفاوت با ترامپ معرفی می کنند. اما این تلاش برای برساختن چهرهی صلح طلب از دموکرات ها با نقض حاکمیت سوریه و نادیده گرفتن قوانین بین المللی آسیب جدی دید. آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
واقعیت امر اینه که آقای بایدن با توجه به تجربیاتی که در حوزه سیاست خارجی آمریکا و به ویژه معاونت اول آقای اوباما رو داشت، مواضعش تندتر از آقای ترامپ در مورد غرب آسیا مشهود.
دولت جدید آمریکا حتی برخلاف دولت قبل مسئولیت حمله به شرق سوریه را نیز پذیرفت و پنتاگون اعلام کرد دستور این حمله را شخص بایدن صادر کرده، اگرچه برخی حمله آمریکا را قدرت نمایی و اقدامی نمادین خوانده اند، اما برخی دیگر بر این باورند که حمله آمریکا به منطقه راهبردی بوکمال در مرز سوریه و عراق که در کنترل هشت شعبی یا همان مخالفان داعش است، تلاشی برای احیای تروریست هاست. حسام شعیب، کارشناس مسائل سیاسی از سوریه:
و قیام الولایات المتحده الامریکیه.
آمریکا نگران برقراری تردد در گذرگاه بوکمال القائم در مرزهای مشترک سوریه و عراق است. از این جهت دست به هر کاری میزند تا این کار انجام نشود، چرا که به تقویت بیش از پیش محور مقاومت منجر خواهد شد.
به تازگی رسانه‌های سوریه و عراق گزارش‌هایی را از ارسال تجهیزات پیشرفته به تروریست‌ها در شرق سوریه و همچنین انتقال ده‌ها عضو داعش از زندان‌های شرق سوریه به پایگاه‌های آمریکایی منتشر کردند. این گزارش‌ها در کنار ادامه سیاست تضعیف گروه‌های مقاومت را بسیاری تلاشی معنادار برای جانبخشی به داعش رو به زوال قلمداد می‌کنند، چرا که در میانه مخالفت‌های گسترده عراق و سوریه با حضور اشغالگران، تروریسم تنها بهانه ادامه حضور نیروهای خارجی است. دولت بایدن در 5 هفته گذشته با همراهی متحدانش در ناتو نشان داده که نه تنها مایل به ترک غرب آسیا نیست، بلکه می‌خواهد شمار نیروهایش را در این بخش از جهان افزایش دهد. تصمیم ناتو به افزایش 8 برابری شمار نظامیانش در عراق از 500 به 4000 نفر در همین راستا قابل ارزیابی است. اقدامی که البته با توجه به فضای ضد آمریکایی حاکم بر منطقه بیشتر به تیری در تاریکی شباهت دارد و بعید به نظر می رسد تأثیری در سرنوشت محتوم اشغالگران داشته باشد. این سرنوشت چیزی نیست جز خروج اشغالگران، موضوعی که مصوبه سال گذشته پارلمان عراق بود.
صبح شما بخیر، همچنان با خبرهای رادیو ایران با شما هستیم. دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در قالب طرح اید تا اید از امروز آغاز میشه. در این شیوه فروش 7 مدل از محصولات این خودروسازی به صورت فروش فوق‌العاده و 9 مدل از محصولات به صورت پیش فروش 1 ساله عرضه میشود و مشتریان امکان مشارکت در 1 یا هر 2 طرح عرضه رو دارند. متقاضیان می توانند از ساعت 14 امروز برای نامنویسی اقدام کنند. در طرح فروش فوق‌العاده خودروهای سایپا 151، تیبا صندوقدار و تیبا 2، ساینا و کویک دنده‌ای به همراه کویک آر و ساینا اس عرضه می شود. همچنین در طرح پیش فروش با موعد تحویل حداکثر 1 ساله خودروهای شاهین، تیبا صندوقدار و تیبا 2، ساینا و کویک دنده‌ای، سایپا 151، کویک اس، ساینا اس و کویک آر عرضه خواهند شد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به ثبات قیمت در بازار گفت ادامه روند کاهشی قیمت در تا پایان سال به تعادل بازار عرضه و گسترده شرکت‌های خودروسازی بستگی داره. آقای مؤتمنی در گفتگو با خبر رادیو ابراز امیدواری کرده تا پایان سال در بازار خودرو افزایش قیمتی نداشته باشیم.
بازار خودرو نسبت به هفته‌های گذشته تغییر قیمتی مشاهده نمیشه. قیمت‌ها تقریبا حالت ثبات داره. اونایی که نیاز به خودرو دارن خریدشون انجام میدن، اما تقاضای کاذب در بازار خودرو فروکش کرده. تقاضا برای سرمایه گذاری وجود نداره. قیمت هایی که بررسی میکنیم، محصولات ایران خودرو سمند برای 185 تومان، پژو 405 و 186 میلیون تومان، پژو پارس 210 تومان، محصولات سایپا برای 131 بین 107 تا 110 تومان به مشتری قیمت داده میشه. تو محصولات سایپا کویک پایه 142.3 میلیون تومان به مشتری قیمت. کلا امسال نسبت به سالهای پیش ما بازار آرومی داریم.
اما گزارش جنجالی دولت جدید آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی. اداره امنیت ملی آمریکا در گزارشی رسما تایید کرده که قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه در سال 2018 با موافقت ولیعهد سعودی انجام شده. پس از انتشار این گزارش، واشنگتن از اعمال محدودیت صدور روادید برای 76 تبعه سعودی خبر داده که البته نام محمد بن سلمان در این میون دیده نمیشه، که این اعتراض سازمان ملل و افکار عمومی رو به دنبال داشته. ریاض به این گزارش آمریکا واکنش نشون داده و اون رو رد کرده. برای بررسی بیشتر این گزارش، همکنون همکارم آقای محمدخانی از تحریریه سراسری در استودیو حضور دارن تا بیشتر بدانیم درباره این موضوع. آقای محمدخانی سلام، صبح شما بخیر. میشه گفت که اقدام تقریبا کم سابقه ای بوده که اتفاق افتاده، نظر شما چیه؟
سلام از مرخ به شما. بله، بالاخره پس از گذشت بیش از 3 سال از کشته شدن جمال خاشقچی تو کنسولگری عربستان که تو ترکیه رخ داد و خودداری دولت ترامپ از انتشار جزئیات قتل این روزنامه‌نگار، بالاخره دولت بایدن گزارش ترور این روزنامه‌نگار مخالف بن سلمان رو منتشر کرد و ولیعهد سعودی رو عامل قتل او معرفی کرده. البته سوال مهم اینه که چطور آمریکا حاضر شده تو این شرایط بیاد و گزارش رسمی علیه عربستان، کشوری که آمریکا نیاز داره به ثروت و این کشور رو منتشر کنه، به طوری که ما می‌دونیم تو مواقعی حتی برخی از سیاستمداران آمریکا از جمله رئیس جمهور سابق از اون به عنوان گاو شیردی آمریکا یاد می‌کردن. این علامت سوالم البته وجود داره که خیلی‌ها سوال کردن که
ذهن خیلی‌ها رو به خودش،
بله، اینکه الان تو چه شرایطی این بایدن این کارو کرده. البته آمریکایی‌ها 76 نفر رو تحریم کردن، اما اون نفر اصلی که بن سلمان باشه رو تحریم نکرده.
خب به نظر شما علت خاصش چیه دقیقاً؟
خب میتونیم بگیم که اونطور که برخی مقامات ارشد آمریکایی همونو مطرح کردن، به نظر مثل بایدن اعتقاد داره که هزینه مجازات مستقیم شخص بن سلمان بسیار هنگفت هستش. همونطور که اشاره کردیم، آمریکا نیاز داره به ثروت‌های بادآوردی حکم آل سعود.
درسته. آقای محمدخانی، علت انتشار این گزارش تو این شرایط چی بوده؟ حالا به هر حال ما 2-3 سال از این واقعه رو پشت سر گذاشتیم. فکر کنید که هدف آمریکا اصولاً چی از این گزارش؟
خدمتتون عرض کنم که علت‌های خاصی رو ناظران سیاسی الان مطرح کردن. یکیش این هستش که آمریکا بیاد بازسازی کنه وجه خودش رو تو بحث جس حقوق بشری. خب قبلا هم حداقل تو ظاهر هم که شده بود جس حقوق بشری و حکم کاخ سفید رعایت می‌کرد، اما ترامپ به طور آشکار اعلام کرد که دیگه به اون پایبند نیستش.
درست.
الان بایدن اومده تا حداقل تو ظاهر این شعارها رو مطرح کنه، از جمله تو موضوع یمن. خب همونطور که میدونید آمریکا و کشورهای اروپایی بزرگترین صادر کنندگان سلاح به سعودی‌ها هستن و این انتقادهای زیادی رو هم نسبت به دولت مردان کشور تو خود مردمش و کشورهای دنیا افزایش شده.
بله.
به ویژه اینکه خب تصاویری که منتشر شده از یمن، هدف قرار گرفتن کودکان و زنان با سلاح‌های غربی و کمک به ادامه محاصره یمن و همچنین جلوگیری از رسیدن دارو و مواد غذایی به این کشور فقیر عربی، بعضی موقع خب تصاویری رو می‌بینیم که کودکان یمنی متاسفانه
حتی یه وعده غذا ندارن،
پوست و استخون ازشون چیزی نمونده. خب این تصاویر تاثیر میذاره و انتقادها از دولت‌های این کشورها هم بالا میبره. خب حمایت آشکار عربستان از داعش و گروه‌های افراطی هم خب تاثیرگذار هستش دیگه.
گفتین تحلیل‌های دیگه‌ای هم هست به اونم اشاره می‌کنه.
بله، یه سری از کارشناسان این اقدام آمریکا رو تلاش میکنن که سعودی ها رو باج بیشتری به آمریکا بدن.
عجب.
در واقع این که بایدن میخواد از پرونده خاشقچی به عنوان اسلحه سیاسی استفاده کنه علیه ولیعهد بن سلمان
تا
امتیازهایی رو بیشتری رو بگیره.
درسته، چطوری میشه حالا این امتیازها رو بگیره؟
خب بن سلمان میدونی که متحد نزدیک ترامپ بودش، رقیب انتخاباتی بایدن، پولای زیادی هم برای موندن ترامپ تو قدرت هزینه کردش. پرونده خاشقچی به نوعی میتونیم بگیم تضعیف بن سلمانه و همزمان تقویت گزینه‌های جایگزین بن سلمان که از اونها میتونیم به شاهزاده ارشد سعودی مثل محمد بن نایف ولیعهد
یعنی دنبال تغییر سیاسی تو ساختار قدرت داره.
الان رئیس جدید سازمان اطلاعات امنیت ملی آمریکا هم گفته که کافی که قتل خاشقچی منتشر بشه تا بن سلمان عملا به عنوان یک قاتل توسط سیستم سیاسی و رسانه‌های غربی به حاشیه رونده بشه.
درسته.
خب بن سلمان حالا خطر رو توی یه قدمی خودش احساس میکنه و نتیجه این تحلیل هم این هستش که بن سلمان برای نجات از حذف شدنش با هر دری هم خواهد زد.
خیلی متشکرم از شما مصطفی محمدخانی، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
اما کابینه ژاپن دارای وزیر تنهایی شد. ژاپن اولین وزیر تنهایی خودش رو که در مقابل با افزایش بی سابقه نرخ خودکشی در 11 سال گذشته در این کشور منصوب شده معرفی کرده. ژاپن دومین کشوری هست که بعد از انگلیس دارای وزیر تنهایی می شود. مرتضی علی معدانی نگاهی انداخته به تنهایی این روزهای مردم ژاپن و تلاش دولت مردان اون برای مبارزه با تنهایی.
این روزها در جهان مدرن ژاپن مردم این سرزمین شرقی بودن با خود و نبودن با دیگران را تنهایی را ترجیح میدهند. این روزها ترجیح تنهایی در ژاپن ترجیح اصلی و نهایی شده است. کار تنهایی در ژاپن آنچنان بالا گرفته که دولت این کشور در تلاش برای گرفتن تنهایی از مردم این کشور و جامعه خود با انتصاب وزیری به نام وزیر تنهایی برآمده است تا از آمار خودکشی در میان این جامعه به ویژه از میان زنان به ویژه در دوران کووید 19 بکاهد. به گزارش اداره پلیس ملی ژاپن در سال 2020 در مجموع 20919 نفر با خودکشی جان خود را از دست دادند. این رقم 750 مورد در مقایسه با سال 2019 افزایش نشان می‌دهد. این اولین بار طی 11 سال گذشته است که میزان خودکشی افزایش یافته است. ژاپن تقریبا همیشه در مطالعات انزوای اجتماعی رتبه ضعیفی داشته است. در سال 2015 یک مطالعه جهانی که توسط دفتر کابینه این کشور انجام شد نشان داد که 16.1% از افراد بالای 60 سال ژاپنی هیچ کسی را ندارند که برای کمک به آنها مراجعه کنند و این بالاترین رقم در جهان است. پس از ژاپن، آمریکا و سوئد در جایگاه دوم و سوم جهان هستند. ساکاموتو وزیر تنهایی روزهای ژاپن است که باید تنهایی و خودکشی را از مردم این کشور بگیرد و در عین حال با کاهش نرخ زاد و ولد نیز مبارزه کند. ژاپن پس از انگلیس دومین کشوری است که به دلیل افزایش نرخ خودکشی وزیر تنهایی را به کابینه خود اضافه کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، تنهایی فقط مشکل سالهای پایانی عمر در انگلیس نیست، بلکه یک بیماری همه‌گیر است که به همه سنین در این کشور سرایت کرده است. از بین رفتن اجتماعات، تبدیل شهروند به مصرف کننده در زندگی مدرن غربی، همه‌گیر شدن حس حسادت و همچشمی نسبت به زندگی دیگران از جمله عوامل شگیری این تنهایی در انگلیس و ژاپن است. مجموع ضرر مالی که عوارض تنهایی بر جامعه انگلستان در غرب تحمیل می‌کند سالانه بالغ بر 32 میلیارد پوند است. ویروسی که حالا از غرب به شرق سرایت کرده و ژاپن را در بر گرفته است. ژاپنی که پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ شرقی خود را تبدیل به فرهنگ غربی کرده است.
و حالا خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو نماینده کشورمان به دیدار پایانی رقابت بین‌المللی کشتی کیف و اوکراین راه یافتند. در روز نخست این رقابت‌ها در کشتی آزاد محمد صادق فیروزپور در وزن 74 کیلوگرم با غلبه بر کشتیگران الجزایر، جمهوری آذربایجان، اوکراین و مجارستان راهی دیدار پایانی شد و امشب برای به دست آوردن نشان طلا به مسافه سنور دمیرتاش دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک از ترکیه می‌رود. در وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی هم سجاد عباسپور با برتری برابر حریفی از اوکراین و الهام بهراموف قهرمان آسیا از ازبکستان امشب برای کسب مدال طلا تسر تسومیا قهرمان جهان از گرجستان رو پیش رو داره، ضمن اینکه مهدی بالی در 97 کیلوگرم به دیدار رده‌بندی و محمد رضا مختاری در 72 کیلوگرم به گروه بازنده ها رفتن و در 86 کیلو امیر حسین فیروزپور حذف شد. از دور برگشت مرحله حذفی لیگ برتر والیبال کشور از دیروز در تهران تیم شهدابه گست 3-2 تیم لبنیات حراز آمر رو برد و شهرداری گنبد با نتیجه 3-1 تیم شهرداری ارومیه رو شکست داد. به این ترتیب با توجه به برتری تیم‌های حراز و شهرداری ارومیه در بازی رفت، تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی فردا در مسابقه سوم مشخص میشه. پیش از این تیم‌های فولاد سیجان و سپاهان اصفهان به دور نیمه نهایی صعود کرده بودند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر بسکتبال هم دیروز از گروه دو محرم تهران 84-80 زبان اصفهان رو مغلوب کرد تا همچنان بی‌شکست باقی بماند و شهرداری بندرعباس 88-66 نیروی زمینی تهران رو برد. امروز از گروه یک اکسون با شهرداری قزوین و خانه بسکتبال خوزستان با مثل افسنجان دیدار دارند. قرعه کشی محلی 16 نهایی قوطی فوتبال جام حذفی باشگاه کشور برگزار شد و در بازی مهم این مرحله استقلال با پیکان، پرسپولیس با مثل نوین کرمان، فولاد خوزستان با ماشین سازی تبریز، مثل افسنجان با سپاهان اصفهان، ترکتور با شهرداری ماهشهر، شهر خودروی مشهد با ذوب‌آهن و سایپا با نساجی مازندران دیدار دارند. بازی محلی 16 پایانی جام حذفی 21 و 22 اسفند برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
خیلی ممنونم که بنده و همکارانم رو همراهی کردید. سلام میکنم به دوستانم در پیک بامدادی. خانم مجدور حسینی صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای رئیسیان، خسته نباشید و سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید.
کرونای انگلیسی در کمین تسهیلات برای سفرهای نوروزی.
در آستانه تعطیلات نوروز پیش بینی میشه که مردم خسته از 13 ماه خانه نشینی، آتش سفرشان بالا برود، اما مجاز بودن سفرها حالا در برزخ مواجهه با یک ویروس جهش یافته و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در کشاکش است.
شکستن سد ورود به حرفه وکالت با تایید شورای نگهبان.
خروجی این قانون این است که دیگر کانون وکلا نمیتواند به بهانه اشباع بودن بازار جلوی وکیل شدن ده ها هزار فارغ التحصیل حقوق را بگیرد.
و فروکش کردن سیل مشاوران و دستیاران یک استانداری.
به نظر من ضرورت نداشت. حالا من آقای شریعتی مشاور داشت دستیار، ولی من به مدیرام اعتماد دارم. ابلاغ امر لغو کردیم. بله.
سی هزار 610 شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. سخنگوی ستاد کرونا از مردم خواسته از خرید بلیت سفرهای نوروزی خودداری کنند، اما در هفته های اخیر اظهار نظرهای متناقضی به ویژه از سوی مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درباره سفرهای نوروزی مطرح شده و در سایه این اظهارات متناقض هتل ها هم به رزرو و اسکان مسافران نوروزی اقدام کردند. این در حالیه که گفته میشه اگه سفرها لغو بشه، هتل‌ها همه پول مسافران رو بر نمیگردونن. همکارم نعمتی گزارش میده.
تابستان امسال در حالی که موج دوم در حال اوج گرفتن بود، میراث فرهنگی صحبت از ارائه وام گردشگری و تشکیل ستادهای استقبال از مسافران تابستانی میکرد. از آن سو هم مسئولان وزارت بهداشت از مردم میخواستند برای سلامت خودشان هم که شده قید سفر را بزنند. معاون وزیر بهداشت:
ما اکیداً از مردم عزیزمون درخواست میکنیم پرهیز کنند از هر گونه سفر غیر ضروری.
حالا هم در شروع موج چهارم در آستانه تعطیلات نوروز پیش بینی میشه که مردم خسته از 13 ماه خانه نشینی، آتش سفرشان بالا برود، اما مجاز بودن سفرها حالا در برزخ مواجهه با یک ویروس جهش یافته و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در کشاکش است. رئیس دفتر رئیس جمهور گفته اگر شرایط کرونا بهتر شد شود شاید برای نوروز محدودیت ها را کمتر کنیم.
ان شاء الله اگر که بتوانیم وضعیت مناسبی رو در پایان اسفند داشته باشیم، ممکنه که یه سازوکار جدیدی رو برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم.
وقتی سازمان گردشگری از برنامه‌ریزی سفرهای نوروزی میگوید، از آن سو ستاد مقابله با کرونا هم بیانیه میدهد که فعلا هیچ اجازه ای داده نشده. دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا به ما میگوید دو سناریو روی میز داریم، ولی در صحبت‌های قاسمی هیچ قطعیتی درباره وضع سفرهای نوروزی امسال دیده نمی‌شود.
یک سناریو این که روند بیماری به ما اجازه بدهد که ما بتوانیم در واقع سفرهایی رو داشته باشیم. یک سناریو هم این هست که به دلیل خدای نکرده روند بیماری در واقع امکان سفر که وجود نداشته باشه و حالا محدودیت‌های اعمال بشه.
هریچی معاون وزیر بهداشت هم از تلاش همه مسئولان برای فراهم کردن شرایط سفر گفته، اما تأکید کرده چادر زدن مسافران در سکونتگاه‌های غیر رسمی مانند گذشته و توجه به رنگ‌بندی کرونایی استان‌ها همچنان خط قرمز وزارت بهداشت است.
یه چیزی رو که مطمئناً الان میتونیم بگیم، هیچ وقت شرایط اینطوری نخواهد شد که سفر به جاهای غیر رسمی، مثلا مثل کجا؟ مثلا مثل این که چادر بزنم، یا تو خیلی از شهرهای مقصد سیاحت و زیارت تو پارک ها امکاناتی میذاشتن که مردم برن اونجا مستقر بشن، از دستشوی مشترک استفاده کنن، یا مدارس در اختیار گذاشتن، یعنی جای غیر استاندارد. اینا به هیچ وجه نخواهد بود.
مسئولان میراث فرهنگی گفتن مردم نمیتوانن چادر بزنن، ولی اگر هتل رزرو کرده باشن مانعی برای سفر آنها نیست. البته معلوم نیست که مسافر نوروزی که هتل رزرو کرده باشد با مسافری که این رزرو را انجام نداده در انتقال کرونا چه تفاوتی میتوانند داشته باشند. آقای حمزه نژاد به ما میگوید مسافران نوروزی بدون هیچ دغدغه‌ای در حال رزرو هتل ها هستند.
وضعیت هتل ها چجوریه؟ مردم دارن رزرو میکنن برای نوروز؟
بله، تقریبا رزروها شروع شده.
البته پیشتر هشدار داده شده بود مسافرانی که برای سفرهای نوروزی به آژانس‌ها یا هتل‌ها پول پرداخت کرده اند، در صورت اوج گرفتن موج چهارم و ممنوع شدن سفرها به همه پول خود نخواهند رسید.
تا امسال مردم عزیز ما با علم به کرونا دارن رزرو میکنن. خب شرایط فرق کرد. طبیعتاً بر اساس شیوه نامه و دستور عمل رزرو جا و کنسلی جا و کنسلی هتل‌ها اقدام خواهد شد. تو شیوه نامه اومده مثلا اگه مسافر عادی رزرو کنه بعد کنسل کنه، یک شب کسر میشه، ما بقیه پولش پس داده میشه.
اگر در حین رزرو این کار رو مسافر انجام داد، بعد یهو شرایط اون شهر و اون منطقه از لحاظ کرونا به قرمز تبدیل بشه، اون موقع هتل ها چه برخوردی خواهند کرد؟
فعلا بنای هتل داران مبتنی بر عمل بر شیوه نامه کنسل، شیوه نامه که اعلام شده.
تیموری معاون گردشگری میراث فرهنگی مدتی پیش گفته بود ستاد ملی مقابله با کرونا را برای انجام سفرهای نوروز 1400 در قالب تورهای مسافرتی و نیز با رزرو مراکز اقامتی دارای مجوز متقاعد کرده، اما بعد از تکذیب ستاد کرونا هفته پیش در جدیدترین اظهار نظرش گفت مجوزهای محدودی گرفته است.
مقرر شد سفرهای مسئولانه تحت کنترل و مدیریت شده رو وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بتونه برنامه‌ریزی بکنه.
در هر صورت مردم هنوز نتوانستن نزدیک به 500 میلیارد تومان پولی را که سال گذشته به برخی آژانس‌ها برای سفرهای لغو شده نوروزی داده بودند پس بگیرند. به نظر می‌رسد ورود موج چهارم کرونا به کشور یا شرایط متزلزل در زرد، قرمز و آبی شدن استان‌هاست که تعیین کننده نهایی سفرهای نوروز 1400 است. اما پیشنهاد سفرهای هوشمند با تور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقامت مشخص می‌تواند راهکاری باشد برای فنر فشرده شده سفر در ایران که آماده جهش است.
همونطور که شنیدید گزارشی بود در مورد اظهارات زد و نقیض مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درباره سفرهای نوروزی که البته سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا تاکید کردند مردم به خرید بلیط برای سفرهای نوروزی اقدام نکنند. شماره پیامک پیک بامدادی 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بعد از انتصاب آقای شریعتی به ریاست سازمان ملی استاندارد، آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار جدید خوزستان معرفی شدند. اما گفته شده که آقای سلیمانی دشتکی در نخستین روزهای فعالیتش در استانداری خوزستان حکم نزدیک به 50 نفر از مشاوران و دستیاران را که استاندار سابق به کار گماشته بود لغو کرده. رسانه ها میگن این مشاوران و دستیاران طبیعتاً حقوق نسبتاً بالایی دریافت می‌کردند و احتمالاً مشاغل دیگه‌ای هم داشتند که بدین ترتیب با این اقدام استاندار جدید خوزستان صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌ها خواهد شد. همکارم حسن علی مردانی در خصوص صحت و سقم وجود 50 مشاور